بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. العاشرتو یزمن المباشرو لو جامعه السبب دونه. مسئله دهم در رابطه با مباشر و سبب. بعضی وقتا در حدوث یک فعل دو عامل تأثیر داره، یکی چاه میکنه، یکی فرد رو به چاه میاندازه، یکی نجه میداره، اون یکی فرد رو ذبح میکنه، گردنشو میزنه. در این گونه حوادث دو عاملیه، اونی که مباشرتن عامل رو انجام میده اونو میگن مباشر، اونی که عامل هست در حدوث این فعل ولی خودش مستقیما کار رو انجام نمیده اینو میگن مسبب، سبب. در اکثر جاها فعل استناد به مباشر داده میشه، میگن این کشت او رو، اون نجح داشت این کشت، این انداخت به چاه و مرد. در این گونه جاها ضامن مباشره، البته سبب هم به اعتبار جرم خودش تعذیر داره، ولی در بحث تلف جان و تلف مال زمان بر عهده مباشره. مگر اینکه بعضی حالات هست مباشر در اون حالات ضعیفه. چجور مباشر ضعیفه؟ مثلا فردی چاهی کنده روش رو پوشانده، اونی چه فرد رو پرت میکنه جاهل است مقابلش چاهه، فکر میکنه همینطوری به زمین پرت میکنه. اینجا تلف درسته با مباشر اتفاق افتاد، ولی چون مباشر جاهله اینجا ضمانت بر عهده سببه، بر عهده حافر البئره. این دو مسئله. پس اکثر جاها مباشر ضامنه، مگر مباشر جاهل باشه، فریب خورده باشه، اون وقت مباشر ضعیفه در استناد فعل به او، استناد فعل به او به سبب استناد میده. اگر ما دو تا سبب داشته باشیم، مباشری در کار نباشه، مثلا یکی چاه کنده یکی هم سنج گذاشته در نیم متری چاه، چه این فرد وقتی نزدیک میشه پاش به سنج بخوره، بلغزه و به چاه بیفته، اینجا آیا واضع الحجر زامنه یا حافر البئر زامنه؟ دو تا سبب هست. میفرماید اونی که فعلیتش سابق اتفاق میفته، یعنی زود اتفاق میفته، او زامنه. در ساخت اینها کار نداریم، ما چه سنجو گذاشته چه چاهو چنده، این معیار نیست. این فردی که به چاه افتاد اول با کدوم عامل برخورد کرد؟ با سنج. پس واضع الحجر زامن است، چون اول اون اتفاق افتاده. البته این که گفتیم اول زمانش هر دو قصد عدوان دارن، یعنی هر دو قصد این دارن که این طرف رو بکشن، این طرف رو اضرار کنن، تعدی کنن. اما اگر نه، یکی قصد عدوان ندارید، سنجو اینجا گذاشته بود چون باران میبارید، نمیخواست پاش مثلا به باران خیس بشه، چفشاش به باران خیس بشه، اون سنجو به هم به خاطر این گذاشته بود، نه به قصد این چه طرف بیاد اینجا بیفته. ولاچن این فرد اومد پاش به این سنج خورد، افتاد به این چاه. چاه رو قصدن ساخته بود، اینو قصدن اون کارو نکرده بود. این فرض دیگه بحث ما نبود، بحث ما جایی بود که هر دو عامل عامل عدوانی بودن، هر دو عامل به قصد اینکه طرف رو تلف کنن، طرف رو ضربه بهش وارد کنن، طرف رو بکشن، این کارو کردن. اون محل بحث اون بود، اما در این فرض اونی که قصد تعدی داره زامنه. پس ما فرض سبب مباشر رو در چند حالت بررسی کردیم. این بحث سبب مباشر بحث خیلی عمیقیه، ولیکن مرحوم شهید اول این مقدار در این مختصر بحث کرده. العاشرتو، مسئله دهم، یزمن المباشر، مباشر زامنه، اونی که مستقیما خودش عامل تلفه. لو جامعه از سبب، اگر همراه مباشر سببم باشه. یزمن المباشر دونه، یعنی دون از سبب، سبب زامن نیست. چرا؟ لانه اقوا، چون از لحاظ عرفی مباشر اقواست، یعنی فعل رو به مباشر نسبت میدهند و اقرب به نزدیک به این تلف، نزدیک به این فعله. البته هازا مع علم المباشره به سبب، این جاییست مباشر به سبب علم داره. در مثال ما علم داره که اینجا چاهه، در این حال که این علم داره اینجا چاهه، با دستش پرت میکنه به چاه. اما ولو جهل المباشر و زمین از سبب، اما اگر مباشر جاهل نمیدونه اینجا چاهه، پرت میکنه به قصد پرت کردن به زمین، ولی اتفاقا میفته به چاه، اینجا زمین از سبب. البته فرضی نست عدوانی ها سبب. پس سبب، مثلا مثال بزنیم برای سبب عدوانی، چلهافر و للبر فی غیر ملچه، مثلا شخصی چاه چنده در غیر ملچه خودش، یه وقت در ملچه خودش چاه چنده، اینجا دیگه ضامن نیست، مگر کسی رو دعوت به مثلا مهمانی کند شبانه، مثلا اونم نبیند. اما در حالات عادی کسی چه در زمین خودش چاه چنده ضامن نیست. فرض زمانت جایسه در ملچ، غیر ملچه خودش چاه کنده، یعنی عدوانن چاه کنده. ول مباشر و چتاف و فیها، مباشرم مثل کسی چه پرد چرده در اون چاه. بئر از الفاظ مؤنث معنویه، به همین خاطر فیها ضمیر تأنیث برجسته، پرت کننده در چا. فالزمان علی الدافع دون الحافر، در این فرض چون چاه سبب و پرت کردن مباشرتن، زمانت بر عهده پرت کننده است، نه چاه کنده، چاه کننده. الا ان تكن، الا از اینجا به بعد فرض جهل و مطرح میکنه، الا ان تكون البئر مغطى، مگر چاه پوشیده باشه، روش پوشیده شده. ولا یعلم به حدافه، پرت کننده همون چاهو نمیدونه. فالزمان علی الحافر، اینجا زمانت بر عهده چاه کننده است، لضعف المباشر، چون مباشر دیگه نسبت به این فعل ضعیفه به خاطر جهلش، چون نمیدونه نمیشه گفت این فردو به چاه انداخت، این فردو به چاه انداخت و به مباشر نمیشه نسبت داد. خب فرع بعدی که یه مقدار توضیح دادم، دو سببی، یک تلفی اتفاق افتادی، آدمی مرده، آدمی مرده به خاطر دو تا عامل، پاش به سنج خورده، از سنج پرت شده به چا. هر دو کار هم عدوانی بوده. و یزمن و اسبق و سبقه، اسبق و سببین، زامن اونی که سبب بودن سابق بوده، از لحاظ زمان زود برخود شده با او. اینجا سبقت از لحاظ قرار دادن این سبب ها نیست، سبقت از لحاظ برخورد این مجنیون علیه با یکی از این سبب هاست. لو اجتماع، اگر دوتا سبب جمع بشن، مثلا که واز الحجر و حافر البر، کسی یک شخصی سنج گذاشته در نیم متری چاه، یعنی نزدیک به چاه، و حافر البر، یک کسی هم چاه کنده، فیه اثرو بالحجر، پای اون آبر می لغزه به خاطر سنج، چون به سنج می خوره. اولین عامل به سنج خوردنه، به سنج می خوره، فیگا افل بر، پس می افته در چا. اینجا فیز منو واز اول حجر، اونی که سنج و قرار داده اونجا، او زامن است، یعنی او کشت. لنهو اسبق و سببین، چون این قرار دادن سنج اسبق و سبقینه، نه اینکه این زودتر قرار داده ها، این فرد زود با برخورد کرده با او. فعل یعنی از لحاظ فعلیت، از لحاظ وقوع فعل. و این تأخر الوضع عن الحفر، به فعل کار داریم، وقوع فعل، و ولو از لحاظ زمانی قرار دادن این دوتا کار حساب کنیم، مثلا سنج قرار دادن بعد از چاه کندن بوده، اون معیار نیست، معیار برخورد این شخص به این دوتا سببه که با کدومش زودتر برخورد کرده. الان یه مثالی بزنیم، برخورد زودتر به چاه باشه. دو نفر، یکی چاه کنده، یکی هم در داخل چاه، در عمق چاه، چاقو، نیزه، شمشیر گذاشته، چه طرف چه میفته به چاه، به نیزه میفته، به چاقو میفته. خب اول فرد به چاه میفته، بعد برخورد میکنه به این چاقو. حافر البئر اینجا زامن است. ولو تقدم الحافر، اگر برخورد اولیه با چاه باشه، پس از لحاظ برخورد حافر مقدم باشه، چاه چند مقدم باشه. مثلا کما لو نسب انسان سکینا فی قعر البئر، یک فردی چاقو در عمق چاه گذاشته، توقع فیها انسانون، یه انسانی افتاده به این چاه، من غیر اسارن، البته دیگه اینجا پاش نلغزیده، چون سنجی در کار نیست، چون اون سنج باشه دیگه واضح الحجر زامن میشه، نه سنجی در کار نیست، همینطوری که میومد اول به چاه افتاد، بعد افتاد به روی چاقو. اینجا اولین برخورد با چاهه، پس چاه چند زامنه، پس افتاد در اینجا، فوق اصابت و سکین فماته، چاقو هم به او برخورد کرد و مرد. فالزمان علی الحافر، اینجا زمانت بر عهده این فردی سه چاه کرد. خب اینم تمام شد. تمام این فرضها، فرض سبب و مباشر، دو سبب، اینا جایی هستن که هر دو قصد و عدوان دارن. اما اگر در این دو سبب مثلا یکی قصد عدوان داره، اون یکی نه، یک فردی در ملچ خودش چاه کنده، اما شخص دیگری اومده نزدیک اونجا یه سنجی گذاشته، تا طرف چه میخواد از اونجا عبور کنه به سنج پاش برخورد کنه، پاش بلغزه و بیفته به چاه، اینجا دیگه واضح الحجره، فقط دیگه اون یکی عدوان نیست. و همچنین برعکسش، چاه چن عدوان بوده، سنج چی گذاشته عدوان نبوده، قصد تعدی و تلف به شخص نداشته، پس فرضهای ما یه وقت هر دو سبب عدوانی اون عرض کردیم اسبق و سبب غیر، یه وقت نه یک سبب عدوانی دیگه، اونجا زامن شخصی است که عدوانن این کار رو کرده. هازا اذا کانا متعدیان، این که گفتیم اسبق و سبقین، سببین در جایش هر دو متعدی باشن، هر دو عدوانن این کار رو کردن، با قصد این کار رو کردن، به قصد اضرار به شخص، به قصد تلف جان شخص. و فلو کان فعل احدهما فی ملکهی، اگر یکی از این دو سبب در ملک خودش بوده، اون چی سنج گذاشته در ملک خودش بوده، چاه را اومدن شبانه مخفیانه چندن در ملک دیگری، یا بالعکس اون موقع فالزمان و علی الاخر، زمان بر اون یکی که در ملک خودش نبوده عدوان بوده، لاختصاصهی بالعدوان، چون اون آخری اون دیگری مختص اختصاص به عدوان داره. مسئله دهم این مقدار. اما مسئله یازدهم یه فرضی است که این فرض در روایات اومده، به همین خاطر اومده در فقه مطرح شده. فرض این است که قدیم، این الانم خب شاید این کارو برای بعضی حیوانات بکنن، یک حفره می ساختن، البته بالای بلندی که مثلا باران و سیلم بیاد اذیت نشه، مزاحمت نشه، اینا حیوانات تلف نشه، بالای بلندی یه حفره هایی می ساختن که این حفره ها قفس این حیوانات بود، مثلا شیرها رو 5-6 تا شیر رو در اون حفره جای می دادن که اینها در همون جا به عنوان قفس هم بود، تلف هم نمی شدن، حفره بود نمی تونستن بیان بالا، پرنده نبودن که پر نداشتن، و همچنین چون در بالا بود، مثلا بالای کوه بود، نزدیک به بالای کوه بود، دیگه سیل و آب باران هم باعث تلف این حیوانات نمی شد. خب بعضی وقتا هم مردم می اومدن تماشا می کردن. خب در این حوادث یکی در روایت پرسیده، یه نفر در اثر این چه مردم تماشا می کردن، خب به این حفره لغزید و میخواست بیفته، دستشو به دیگری، دست دیگری رو گرفت یا پای دیگری رو گرفت تا نیفته، یعنی اولی میخواست بیفته، اون دومی رو گرفت تا نیفته، دومی هم سومی رو گرفت و سومی هم چهارمی رو، همینطوری ولاچن فشار این نجه داشتن سبب شد که هر چهارتا بیفته به اون حفره، و خب نهار و شام این شیرها تأمین شد. خب اینجا چهار نفر مرد. اینجا بحث ضمانت رو چجور مطرح کنیم؟ دو تا روایت اومده، هر دو روایت خلاف قواعده، البته اسنادشون هم ضعیف هستن، از لحاظ سندی هم مشکل دارن، از لحاظ دلالتی هم مشکل دارن. در یه روایت اومده چه اولی دیگه شکار شیر هاست، اون هیچی، خودش افتاده و کسی ضامن و ان اولی نیست، اما دومی رو باید اولی یک سوم دیگه به دومی بده، سومی دومی باید دو سوم دیه به سومی بده، یعنی یک سومم روی اون یک سوم بذارن، اولیاشون به سومی بدن، چهارمی بیچاره دیگه کسی رو هم نجه نداشته، خودش افتاده، دیه کامل بهش بدن. پس اولی هدر، دومی یک سوم دیه میگیره، ولاچن چون بعد از خودش دو تا رو هم سبب شده بیفته، یک سومم میذاره، دو سوم به سومی میده، بعد سومی هم یک سوم روی او میذاره، دیه کامل به چهارمی میده. طبق قاعده باید هر کدام چه ربطی داره؟ یه نفر دیگری رو کشته، اون قاتل رو هم یه نفر دیگر کشته، هر کدام دو تا مسئله جدایی هن. یعنی طبق قواعد ما حساب کنیم، اینا دو تا قتلن، یه قتل اولی دومی رو کشته پس دیه کامل، دومی سومی رو کشته پس دیه کامل. فرض کنیم قتل عمد نیست، عمدن این کارو نمیخواد اونو بمیره، میخواست خودشو نجات بده ولی شبه عمده، خطای محضم نیست، قصد این فعل رو داره، قصد نجات داشتن فرد رو داره، پس شبه عمده دیه. در شبه عمده اولی دومی رو زامنه، دومی سومی رو زامنه، سومی هم چهارمی رو زامنه، دیه کامل اونم نه یک سوم دو سوم. طبق قاعده باید اینطور مطرح کنیم، اما خب این روایت اینطوری اومده، چجور این روایت توجیه کنیم؟ تو حد اکثر توجیهی چه برای این روایت میشه کرد اینه چه انگار در مردن اینها فقط این نجه داشتن تأثیر نداشت، افتادن روی هم هم تأثیر داشت. یعنی اینها اگر فقط نجه داشتن بود نمی مردن، تلف نمی شدن، چون به هم دیگرم افتادن تلف شدن. پس اولی خودش افتاده روی اولی نجه داشته، اون ستا افتادن روی اولی و مرده، لاچن این اولی چون خودش نجه داشته بعدی رو، اون افتادنش هم از خودش اومده، پس کسی ضامن نیست برای اولی. اما این دومی، در جنایت این دومی سه تا عامل شرکت کرده، یک عامل اون فرد اولیش اونو نجه داشته، دو سه سومی و چهارمی روی او افتاده. اما چون اون سومی و چهارمی رو خودش سبب شده روی او بیفتن، خودش نجه داشته، پس دو سوم دیگه میره کنار، یک سوم از اولی میگیره. در سومی هم در تلفش به چهارمی رو نجه داشته و چهارمی افتاده روش، اون چهارمی که افتاده روش دوتای اولی و چهارمی، خب دوتای اولی زامنن به سومی، پس دو سومو باید بدن. اون رابع رو چون خودش نجه داشته افتاده، این دیگه هدره. چهارمی هم خب خودش هیچ کاری نکرد، اون قبلی ها افتادن دو این مرده و اینو چسبیدن و اینو کشیدن به این حفره، اینجا دیه کامل باید بهش بده. پس با این فرض فقط نجه داشتن به همدیگر سبب تلف نشده، بلکه نجه داشتن از یه طرف، چسبیدن به هم از یه طرف، کشیدن هم از یه طرف و افتادن به روی همدیگرم از یه طرف، این دوتا عامل توجیه روایت به این نحو میشه. ولیکن این خلاف ظاهر روایت، ما توجیه کردیم ولی در روایت خبری از کلمه افتادن به روی هم نیست که عامل تلف اینها از افتادنم باشه. ما میخواستیم این روایت طبق قاعده و طبق احکام فقهی در بیاد، اما شهید ثانی میگه مجبور نیستیم، سندش هم ضعیفه، چون سندش هم ضعیفه عمل کردن به این روایت یه مقدار سخته. یک روایت دومی هم هست، اونم رسیدیم توضیح میدم خدمتتون. الحادیت و عشرته، یازدهمین مسئله، لوگ واحدون فی زبیه، اگر کسی در حفره شیرها بیفته، زبیه به ذم زائل موجمه، نکته دار زبیه بخوان، و هی الحفرتو، این حفره است که تحفر للاسد، چنده میشه برای شیر. اما چرا زبیه بهش میگن؟ سمیت لانهم کانوا یحفرونها فی موضع آلن، چون این حفره رو در محل مرتفع می سازن تا باران و سیل اذیتشون نکنه. و اصلها از زابیه، اصل زابیه از ماده زابیه هست. زابیه یعنی محل مرتفع. از زابیه التی لا یعلوها الماء، زابیه به جایی میگن که آب به اونجا نمیرسه. و فی المثل، در مثل میگن سیل اونقدر زیاد شد که به زبا رسید. بلغ السیل از زبا، مثل میگن به مبالغه در وسعت سیل. خب برگردیم به اصل مسئله، این لغت شناسی بود. اگر کسی به این حفره چاه بیفته، حفره ببخشید شیرها، فتعلق الواقع و به ثانی، این چه میفته؟ به دومی خودشو چسبوند، بگیرد دست دومی را تا نجات پیدا کند، نره شکار شیرها بشه. و ثانی به ثالث، دومی هم به سومی، و ثالث و به رابع، این اینا چهار تا به دست هم دیگر نجات داشتن، دست هم دیگر رو نجات داشتن تا نیفتند به این حفره. فوقعوا جمیعا، همشون افتادند و فافترس حملش اسد، شیرم همه آنها رو درید. افتراس یعنی دریدن. خب ففی روایت محمد ابن قیس عن الباقر عن علی علیه السلام، در روایتی که از محمد ابن قیس نقل شده، انه قضا فی ذلك، که امیرالمومنین قضاوت کرد در این گونه، یه حادثه این گونه اتفاق افتاده بود، یعنی فقط فرع فکری نبود، قضا یعنی قضاوت کرد در حادثه این گونه اتفاق افتاده بود. ان الاول فریسة الاسد، اولی شکار شیره، دیگه این اجلش اونجا بود که شیر بخوردش. و لا یلزم احدا، لازمه کسی نیست، یعنی دیه او بر کسی لازم نیست. اما و یغرم اهله سوست دیه لسانی، اهل این اول، اولیای مقتول این مقتول اول غرامت باید بدن، زامنن. اینجا یغرم هم اهله فرضش رو قتل خطعی گرفته، اینم یه خلاف ظاهر دیگریه. چرا اهل این مقتول ضامن باشن؟ اینجا یا عمده یا شبه عمده، یا به قصد این چه فقط این نمیرد اونم بمیرد، چه ظاهر حادثه این نیست. ظاهر حادثه این است میخواد خودشو نجات بده، ولیکن قصد چسباندن دست او را داره، قصد این چه به دست او مستمسک بشه داره، یعنی اینجا قتل شبه عمد حساب میشه. اینم یه خلاف ظاهری است، خلاف قواعد فقهی است اینجا داره. یغرم اهله، اهلش، مگر توجیه کنیم که منظور از اهلش این است از ورثه‌اش از پول این بده، و الا اهلش یعنی عاقله بده، یه مقدار خلاف قواعده. یغرم اهله ثلث دیه، یک سوم دیه رو به دومی بده. و یغرم الثانی للثالث، این دومی هم به سومی ثلث دیه بده. و یغرم الثالث الرابع دیه کاملتن، اما سومی به چهارمی دیه کامل بده. خب عمل بها اکثر الاصحاب، این حدیث یک مزیتش این است شهرت عملیه داره، اکثر اصحاب ما به این حدیث عمل کردن. لاچن توجیهها علی الاصول مشکلون، این روایت رو بنابر اصول بیاریم توجیه کنیم یه مقدار مشکله. و محمد ابن قیس چما عرفته مشترکون، محمد ابن قیس هم قبلا این راوی رو خونده ایم، مشترک، بعضیاش سگه است بعضیاش سگه نیست، به همین خاطر این روایت از لحاظ سندی مشکل داره. پس چون سندی مشکل داره، تخصیص و حکمها به واقعتها ممکنون، بگیم این حکم فی قضیت واقع، در مخصوص این قضیه است، امام یه چیزایی از این حکم میدونست، از این حادثه میدونست، به همین خاطر این حکمو فرموده، دیگه نمیشه سرایت داد. فتخصیص و حکم این روایت به واقع، به اون حادثه ای که افتاده در این روایت، این ممکنه. اما به نظر ما اصلا به این روایت نباید عمل کنیم، فترک العمل، چون به اون واقعه هست دیگه کلا به این روایت عمل به این روایت رو ترک می کنیم. فترک العمل به مضمونها مطلقا. مطلقا بعضی ها اومدن گفتن که در این واقعه، اون واقعه دیگه در دست ما نیست، اون واقعه در زمان امیرالمومنین بوده، ما هم نمیدونیم شده نشده. اونی که در دست ماست به عنوان یک فت مفتی باید بگیم که چه مثلا این اتفاق بیفته در حفره بالای کوه، چه اتفاق بیفته در حفره چاه ماننده، چه در اتفاق بیفته در حفره چه در وادی و بیابانه، چه حیوان شیر باشه حیوان گرج باشه، چه این چه افتادن 3-4 نفر باشن یا زیادتر باشن، اینها به مضمون این عمل ترک کنیم عمل به مضمون رو مطلقا چه هایی که عرض کردم متوجهون. این وقتی داره چون سنده ضعیفه علم این حدیث رو به اهل بیت میسپاریم. خب بعضی ها اومدن توضیح کردن که چرا این گونه تبیین شده، توضیحشون به اینه و توضیح این روایت به ان الاول لم یقتله احد، اون اولی رو کسی چه نکشته، خودش افتاده برای نجات خودش به دومی دستشو مستمسک کرده، یعنی دست چسبونده دستشو به دومی برای نجات خودش و الا کسی او رو نکشته، دست دومی رو گرفته به خاطری. پس اولی هدر، اما و ثانی قتله الاول، دومی اولی کشته او رو. ولیکن این توضیح دقت کنید، در این توضیح میخواد محاسبه جنایات فرد رو با اون جنایاتی که بر روش انجام داده محاسبه میکنه و جمع و تفریق میکنه، با اینکه جمع و تفریق نمیشه، جنایت مستقلا حساب میشه، بر روی او جنایت شده اونم مستقلا حساب میشه، اینا جمع و تفریق نمیکنه. یک نفر آدم کشته پس دیه یا قصاص، یه نفرم اینو کشته اونم دیه یا قصاص، هیچ ربطی به هم ندارن. اینجا برای توجیه ربط میده، میگه رسانی قتله الاول، دومی که اولی او رو کشته، ولیکن خود این دومی دو نفر رو کشته آخه، و قتله و ثالث و ثالث و رابع، عذر میخوام، این دومی هم دو نفر رو کشته، سومی رو مباشرتن کشته، چهارمی رو مسببن، به سومی دستش رو گرفته، سومی رو کشنده پایین، و این سومی هم چون چهارمی رو کشنده پایین انگار این دومی مسبب شده، پس دومی مباشرتن سومی رو کشته، مسببن چهارمی رو شریک بوده با سومی. پس این فرد فقصت الدیه علی الثلاثه، چون یه نفر او رو کشته دو نفر همین کشته، انگار یک سوم جنایتش باقی مونده. فقصت الدیه علی الثلاثه فاستحق منها به حسب ما جنی علی، مستحق است از این دیه بر حسب اون مقداری که بر او جنایت شده، یعنی یه نفر چونو کشته، این چون این دو نفر رو باید بعدش هر کدوم یک سوم یک سوم بده، یک سوم فقط میگیره. و ثالث، در سومی چجور حساب کنیم؟ و ثالثو قتله اسنان و قتله و واحدن، سومی هم دو نفر اونو کشته، یعنی اولی رو دومی، اولی و دومی، چون اینا سبب شدن این چشیده بشه به پایین، و اینم چهارمی رو کشته چون اونو کشیده پایین. پس توحق سلسن کزالج، این دو سوم رو مستحقه، چون این در اون چهارمی فقط این شریک نیسته، در اون چهارمی اون دومی اولی هم شریکن، به همین خاطر دو سوم باید به این بدن. و رابع و قتله و سلاسه، چهارمی فقط مقتول واقع شده، آدم نکشته، فستوک تمامت دیگه. این توضیح به این نحو میگه خب شما علت میارید به محل نزاع، یعنی مصادره به مطلوبه، همینو میخواییم بدیم که چرا این تو اتفاق بیفته. شما سوال ما رو به عنوان جواب مطرح میکنید، چرا اینطوریه؟ میگه از لا یلزم من قتله لغیره سقوط شیء من دیته ان قاتله، چون یه نفر این چه کشته شده از غیر، ببخشید غیر رو کشته، این چه یه نفر غیر رو کشته، قاتل شده برای دیگری، در این حال چه مقتول شد قاتل شد، این قاتل شدنش برای دیگری چه ربطی داره چه یک شیعی از دیش از قاتلش ساقط بشه؟ اینا دو تا جنایت مستقلن، باید مستقلن حساب کنیم. این چه جنایت های خودش انجام داده؟ اونا رو زامنه. چه جنایت های روی این انجام داده؟ اونم دیگری برای این زامنه. اینا نباید مخلوط بشن و جمع و تفریق بکنیم. توضیح دیگر چه؟ من این توضیح رو توضیح دادم، این توضیح رو من توضیح دادم، گفتم که اینجا میاییم سبب تلف رو دو چیز مذاب میکنیم، یکی افتادن روی هم دیگر، یکی هم دست دیگری رو کشوندن و آوردن پایین، کشوندن و افتادن. اینجور حساب کنیم این روایت توجیه پذیر میشه، یعنی اولی انگار اون ستا رو کشونده پایین، ولاچن این اولی مرده به خاطر این چه اون ستا هم روش افتاده، ولی این هیچ هدره، چون افتادن هم به خاطر مسببش خودش بوده. اما در دومی این دوتا رو کشونده پایین و افتاده روی او، چون دوتا رو خودش کشونده پایین پس دو سومش هدره، یک سومش رو باید بهش بدن، چون جنایتی که بر دومی اتفاق افتاده از سه نفر ایجاد شده، دوتاش عاملش خودش بوده، سومی چهارمی، اولی عاملش نه خودش نبوده، پس به خاطر سه نفر مرده یک سوم بهش میدن، اون دوتاش هدره، سومی هم دو سوم بهش میدن، چهارمی هم کلشو. اینطوری افتادن رو مطرح کنیم توضیح میشه. و رب ما قیله به ان دیت الرابع علی الثلاثه بالسویه، این دیه چهارمی بر عهده اون ستاست بالسویه، چون اون ستا افتادن و این مرده، لاشتراکهم جمیعا فی سببیت قتله، چون تمام اینها در سبب شدن کشته شدن اون مشترکه. و انما نسبها للثالث، چرا در روایت گفته و سومی رو کشته؟ میگه لان نسان، به خاطر اون جنبندی گفته، چون سومی مستحق دو سوم شده، یک سومش روش میذاره میشه دیه کامل، یعنی جنبندیش این میگه لان نسانی استحق علی الاول سوست دیه، چون اون دومی از اولی یک سوم دیه رو مستحقه، فیضیف الیه ثلثا آخر و یدفعه للثالث، یک سوم هم اضافه میکنه به دومی، دومی به سومی میده میشه دو سوم، فیضیف الیه ثالث ثلثا است، یک سوم هم اون سومی اضافه میکنه میشه دیه کامل، و یدفعه للرابع، که اینا رو همش رو به چهارمی میده. خب اینجا هازا مخالفتی به ظاهر روایت، این قول با ظاهر روایت مخالفه، یعنی اینطور نیست حساب کنن، در ظاهر روایت این است دومی مستقلن، سومی مستقلن، سومی باید مستقلن دیگه کامل به چهارمی بده، نه اینکه یک سوم اضافه میکنه. لا یتم فی الاخرین، در اون دوتای دیگر این تمام نیست، چون در دوتای دیگر لاستلزامه کون دیت الثالث علی الاولین، چون اون دوتای دیگر اگر مطرح کنیم باید نصف نصف میدادن، چون سومی رو دو نفر کشته. بله شما با این تحلیل چهارمی رو حل کردید، گفتید چهارمی رو سه نفر کشته، پس هر کدام یک سوم یک سوم باید بده، اما سومی رو سومی رو دو نفر کشته، پس هر کدام باید نصف نصف میدادن. لاستلزام کون دیه علی اولین و دیت ثانی علی اول، دومی رو هم یه نفر کشته، اون اولی کشته، پس دیه کامل باید اولی به دومی بده، دومی هم به سومی نصف دیه رو دومی بده، نصف دیه رو اولی بده. باید اینطوری مطرح میکرد. از لامت خلل قتلهی من بعدهو، چون دخالتی نداره کسی اولی این چه بعدش رو کشته در اسکات حقش، او یعنی اینجا نباید دو تا جنایت رو مطرح کنیم. وقتی اولی کشته دومی رو، اون چه در اسکات حق من بعده، حقه ضمیرش برمیگرده به من بعده، او یعنی این که اولی من بعده رو کشته، یعنی دومی رو کشته، در اسکات حق دومی هیچ نقشی نداره، جدا جدا باید حساب کنیم. چه ما مرچ این اشکال رو در اون توجیه اولم گفتیم، الا اون تبیینی که بنده عرض کردم، الا ان یفرز کون الواقع علیه سببا فی افتراز الاسد علیه، مگر اینکه فرض کنیم اونجا افتاده بر او، یعنی افتادن بر روی اون من بعده هم، یعنی فقط این نیست که دستشو گرفته، گرفتن فقط دخالت در تلف نداره، افتادن بر او هم این سبب شده در این که این شیر اونا رو بدره، و الا نمی افتادن نمی مردن، شاید چهار نفر نجات پیدا می کردن، از خودشون دفاع می کردن، چون روی هم افتادن، این افتادن اینجا سبب این شده که شیر اینها رو بدره، پس گرفتن دست هم دیگر و افتادن. اون وقت فیوگرب، این روایت دیگه یوگرب، این روایت با ظاهر روایت تقریب پیدا میکنه، یعنی میتونیم توجیه کنیم فیوگرب حکم این روایت رو، الا انه خلاف الظاهر، درست حکم روایت توجیه شد، اما این نوع تبیین خلاف ظاهره، در روایت بحثی از افتادن روی هم نشده، در روایت فقط گرفتن دست هم هست. توجیه دوم که برای روایت میاریم از روایت انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.